بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر عجل الله تعالی له الفرج ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم.
در این باب 25 شش تا حدیث، هر شش تا هم دلالت بر بحث ما داره. حالا من تفصیلا نمیخوانم، ولی به طور اجمال این حدیث رو خدمتتان عرض میکنم. این شش تا حدیث غالبا درباره قطع رأس المیته، سر میت رو از تن جدا کنن، نسبت به هر گونه قطع اعضا نیست. قطع رأس المیته یعنی عموم اطلاقی در این روایات نیست، فقط یه روایتش یا تعلیلاتی که در این روایت آمده از اونها عمومیت استفاده میشه. حالا من یه روایت چون میخوانم، حدیث اول که حدیث صحیح و معتبری هم هست، محمد بن یعقوب مرحوم کلینی عن علی بن ابراهیم تسقاط است عن ابیه، یعنی ابراهیم بن هاشم چون هم از ثقاته، عن ابن ابی عمیر که از ثقات مسلمه، عن جمیل، جمیل ابن دراجه که این هم از ثقات اصحاب اجماعه، عن غیر واحد من اصحابنا. این آخرش غیر واحد من اصحابنا داره، یعنی به یه معنا مرسله است، ولی چون غیر واحد من اصحاب نداره تأیید میشه و تقویت میشه. معلوم نیست این غیر واحد کیا هستن، چرا مرسله میشه، ولی چون غیر واحد دلیل بر تعدد داره، این تعددش باعث تقویتش میشه، به خصوص به این که جمیل هم از اصحاب اجماعه. اگر کسی معتقد به اون قاعده معروف در باب اصحاب اجماع باشد که در اصحاب اجماع سلسله سند رو بعد از اونها هرچه باشد میپذیریم، اگر اون قاعده رو هم قبول کنید که قابل بحث است، مسئله واضح تر میشه. عن ابی عبدالله علیه السلام، امام صادق علیه السلام، انهو قال قطع رأس المیت، قطع رأس المیت اشد من قطع رأس الحی، سر مردر اگر جدا بکنن از جدا کردن سر زنده مهمتره. البته این که می فرماید اشد است، نه معنیش این است که دیهش بیشتره، چون دیه در قطع رأس المیت یه دهمه، یعنی 1000 دینار در حی، 100 دینار در میته. پس چرا می فرماید بله؟ اگه خطا باشه، بله دیه داره. این که می فرماید اشده، یعنی اشد قبحن هست، نه دیتن، نه قصاصن، واقعا هم تنفر آمیزتره. حالا یه کسی جنایت میکنه، سر زنده ای رو جدا میکنه، عداوت داره، دشمنی داره، کار بسیار بد، گناه، اما مرده چه کاری به تو داشته؟ این اشد و قبحن میشه، پس اشد بودن اشد و قبحنه. خب این دلالت میکند بر این که چنین عملی دیه هم داره. و این یه روایت از باب 25 نقل کردم، بقیه روایت از باب 24 نقل می کنم که تصریح به کلمه دیه هم شده. بله، اشد نه اشد و کفرنه، اشد و قبهنه، اشد و تنفرنه. بله، این مقایسه در شدت تنفر و قباحته. حالا اجازه بدید. و اما این باب 24 که 6 تا روایت داره، من اون یه روایت که خوندم از باب 25 غیر از اون 6 تا روایته، 6 تا روایت در باب 24 تصریح به کلمه دیه داره. حدیث اولش که داستانیست در زمان منصور دوانقی واقع شد و منصور از امام صادق علیه السلام سوال کرد که مردی سر میتی رو جدا کرده چقدر دیشه؟ حضرت فرمود 100 دینار دیشه. عرض کرد چرا 100 دینار؟ حضرت فرمود برای این است که این شبیه جنینه. جنین وقتی کامل بشه اما روح درش دمیده نباشه، اگر کسی ثابتش کنه 100 دینار دیه داره. جنین کامل بدون روح، یعنی بدون حرکت، 100 دینار باید داد. حضرت فرمود میت هم همینطوره، جسد کاملی هست اما منهای روح 100 دینار داره. و منصور سوال کرد الدراهم لمن هی، آیا این 100 دینار که به واسطه قطع رأس میه سر مرده ای را از تن جدا کرده 100 دینار دیه بده، 100 دینار به کی میدن؟ آیا به ورثش میدن یا به دیگری؟ حضرت فرمود به ورثه نمیدهند و این رو کار خیر برش به جا میارند. از جمله مواردی که به ورثه نمیرسه همین دیه است، دیه جنایت بر میته، که اگر کسی جنایتی بر میتی بکند دیه به ورثه نمیرسه، بلکه دیگه رو کار خیر برای اون میت انجام میدن. ولی دیگه جنین به ورثه میرسه. روایت هم تو همین روایت هست. راوی سوال میکنه پس چرا دیگه جنین به ورثه میرسه اما دیگه جنایت بر میت به ورثه نمیرسه؟ می فرماید جنین به سوی تولد می رود، به سوی این می رود که یه وجود مفیدی برای پدر و مادر باشه. حالا که این وجود مفید از بین بردن، لابد باید کرامتش رو به پدر و مادر بدهن. بذری بوده و این بذر در آینده نهالی می شده و به پدر مادر می رسیده. از بین بردن اجازه غرامتشو باید چی کار کنن؟ غرامتشو باید به پدر مادر بدن. اجازه. و اما توجه کنید، و اما اگر جنایتی به مرده برسه، مرده دیگه امیدی نداشتن پدر مادر ورثه، مرده چه سودی در آینده میتواند برای پدر و مادر و ورثه داشته باشد؟ هیچی. بنابراین دیه جنایت بر جنین به ورثه میرسه چون نهالی از اونها از بین رفته، اما دیه جنایت بر میت در کارهای خیر مصرف میشه. حالا این 6 تا روایت در این باب 24 هست، 24 فراموش نکنی، نه 25. هر 6 تاش هم میگه دیگه. در بین این روایات یه دونه روایت هست که اون با صراحت غیر قطع سر رو هم میگه، یعنی اگر اعضا دیگر رو هم جدا بکنن باید دیگه بدن. اون عبارت هست از روایت سوم این بابه که روایت اسحاق ابن عماره. حدیث سه باب چی؟ باب 24 از ابواب دیات الاعضاء از جلد 19 وسائل. عبارت حدیث اینه: قال قلت میت قطع رأسه، سر از بدن مرده جدا کردن. قال علیه الدیه، یاد بده. قلت فمن یأخذ دیته، کی دیتش رو میگیره؟ قال الامام. این حدیث با احادیث قبل معارضه. احادیث قبل میگوید در کار خیر باید مصرف بشه، این حدیث میگه دیه رو باید به امام داد. اینا با هم یک تعارض ظاهری داره. فتوای مشهور علما به همون اولیه که باید در کار خیر باید مصرف کرد، عقیده ما هم اولیه، اجازه بدید. دومی مفتبه نیست و قابل جمع هم هست. در این است که بگیم خب امام هم در کارهای خیر مصرف میکنه، بدید به امام، برای اینکه امام چکار میکنه؟ امام در کارهای خیر مصرف میکنه، بنابراین بودی نداره که تعارضش پیش برطرف کرد. حالا من کار به این قسمتش ندارم، کار به زیلش دارم. و این قطعت یمینه او شیعون من جواره فعلیه العرش. این قطعت یمینه، اگر دست راست میتو بریدن یا سایر جوارهش رو جدا کردن باید دیه بدن. علیه العرش همون دیه های غیر مقدر است. چقدر به نسبت باید مقایسه کنیم ببینیم نسبت به سر. اگر سر 100,000 دینار باشه، اگر سر 100 دینار باشه، دست راست چند دینار میشه؟ دست و همون نسبت دست 500 دیناره در زنده، لابد در مرده 50 دینار میشه. و همچنین سایر غرامات. حالا شاهد عرض من یه نکته است و آن این است، در این 6 روایت تمامش میگوید دیه در اینجاها هست، هم در قطع سر میت و هم در سایر اعضا، منتها همش تصریح به رأس داره، یه دونه روایتش تعمیم میده، بعضیاش هم تعلیل داره. این فرماید میدانی چرا باید دیگه بده؟ چون احترام مرده هم مثل احترام زنده واجبه. لأن حرمته میتا فحرمته وهو حی. احترام مرده واجبه همونطور که احترام زنده واجبه. خب این قیاس چی میشه؟ منصوص الاله میشه. یعنی این حکم دیگه منحصر به قطع سر نیست، سایر اعضا رو هم میگیره، چون احترام مرده مانند احترام زنده هر دو واجبه. اعضای زنده را یه بند انگشتش رو جدا کنی دیگه داره، خب مرده هم همینطوره. یه ذره گوشتش رو جدا کنی دیگه داره، چون مرده و زنده هر دو احترام داره. اینو میگن قیاس منصوص الاله. خب این روایتی که من بقیهش رو نمیخوانم، خودتون مطالعه میفرمایید در کتاب وسائل، میخوام نتیجه بگیریم. روایت شش تا روایت دیروز هم عرض کردم. روایات وقتی متضافر شد و متعدد شد دیگه نگاه به سند نمی کنیم. اجازه و روایت متضافر که شد ما نگاه به سند نمی کنیم. علاوه بر این معمول به های اصحاب هم هست، فتوای بدیه شاید اجماعی هم باشه، پس هم متضافر است و هم معمول به هاست، اما تعمیمش هم در بسیاری از روایات تعلیل داره، یعنی تعلیل هم تکرار شده است. همونطور که خود دیه تکرار شده، تعلیل به این که حرمت او حیاً و میتاً هر دو لازم است، این به عنوان علت، این تعلیل خود سبب می شود که چی؟ که ما توسعه بدیم، بگیم منحصر به این معنا نیست که فقط سر میت رو جدا کنم. خب حالا که دیگه واجب شد، گفتیم وجوب دیگه دلیل بر حرمته، هر کجا دیگه هست یعنی جنایتی واقع شده، اگر جنایت واقع شده حرامه. حالا یه نفر میخواد بیاد بدن یه مسلمانی رو تشریح کنه، سرش رو جدا کنه، دستش رو جدا کنه، قلبش رو جدا کنه، همه اعضایش رو جدا کنه، استخوانش رو دونه دونه از هم جدا کنه، پیوندهایش رو از هم قطع کنه، دیه نداره. به حسب حکم اولی رو داریم میگیم، ضرورت بعد، به حسب حکم اولی دیه داره، چرا نداشته باشه؟ اطلاقات عدله شامل میشه، دیه داره. وقتی دیه دارد لابد حرام هم هست، جنبه حرمت سر جای خودش میمانه. لایقال کسی در اینجا ممکن است اشکال کند و بگه آقا دیه همه جا دلیل بر گناه نیست، دیه هم از گناهه هم از حرمته، شاهدش چیه؟ کدام دیه داریم که دیه هست و گناه نی؟ دیه قتل خطا؟ در قتل خطا دیه هست، گناهی هم نکرد، خطای نه. کسی بدون اینکه توجه داشته باشه داشت اصلاح اسلحهش میکرد و این اسلحه رو با دقت هم داشت بررسی میکرد، بیخبر از اینکه یه گلوله‌ای در لوله هست بیرون آمده، کسی رو کش بدون اینکه هیچ کوتاهی هم کرده باشه. خب قتل خطایی واقع شده است و باید دیه بدهد، در این حال گناهی هم نیست، هر کجا دیه هست دلیل بر وجود گناه نیست. این انقض، پس انقض دیه لا تدل علی المعصیه. چرا؟ برای اینکه بعضی از جاها دیه داریم و معصیت نداریم، مانند دیه قتل خطا، خطای محض. و اما جواب این انقض این است که اتفاقا این دلیل بر مطلوب ما میشه نه بر ضد ما. جنایت بر مسلمان اونقدر اهمیت دارد که حتی در مورد خطا هم میگه دیه بده، تأکیدن لتحفظ، یعنی میخواد بگه حواست رو خیلی جمع کن، خطا هم نکنی، اشتباه هم نکنی. در واقع وقتی برای قتل خطا یا جنایات خطایی دیه قائل شده است، این برای این است که بگه این گناه بزرگی است که حتی شعاعش خطا رو هم میگیره. به عبارت دیگر، این به عبارت هم دقت کنید، به عبارت دیگر دیه مال جنایت، طبیعت، طبیعت جنایی. جنایت هم چیزی است که اگر انسان آمدن انجام بده گناه داره. تکرار میکنم، دیه همیشه مال جنایت، اتلاف نفوس محترمه، و جنایات عدم نفوس محترمه. طبیعت جنایت این است اگر عاقلاً شاعراً بالغاً انجام بشود گناه دیگه. در میت هم شارع مقدس میگه اتلافه، به ما میگه احترام مرده مانند احترام زنده واجب. خیال نکنی، به عبارت دیگر عرض کنم، خیال نکنی انسان وقتی مرد مثل این سنگه های بیابان میشه، مثل این کنده های پوسیده درختان جنگل. نه، آدم وقتی مرد مثل سنگ بیابان و درخت پوسیده جنگل نمیشه. آدم مرده هم احترام داره همون گونه که زندهش احترام داره. اتلاف هم بکنی او را گناه است. حالا که گناه شد یا هم داره به خاطر گناه بودن. علا کل حال ادله دیه به عقیده ما دلیل قانع کننده ای هست برای حرمت قطع اعضاء میت و حرمت تشریح موتا به عنوان اولیه. ولی که یه محدودیتی در نتیجه این استدلال سوم ما هست. محدودیتش این است که شامل کجاست؟ فقط مسلمان و کافر ذمی. اما اگر بدن کافر حربی رو بیاوریم و تشریح کنیم، نه دیه دارد نه گناه. دیه نداره، زندهش هم دیه نداره، کافر حربیه تا چه رسد به مردهش. خب میبینید نتیجه هر دلیل رو باید جداگانه محاسبه کنیم که در جمع‌بندی آخر کار محدوده نتیجه ها رو درست تشخیص بدیم. بنابراین این دلیل ما تنها شامل می شود نسبت به جسد مسلمان و کافر ذمی که احترام دارد و دیه دارد. و اما دلیل چهارم ما بر حرام بودن قطع اعضاء میت و تشریح به عنوان اولیه. احادیث متعددی است که دیه هم نداره خیلی هاش، ولی میگه مرده مسلمان محترم همان گونه که زندهش محترم. مرده و زنده هر دو احترام دار. و این 8 حدیثه که من فهرست این 8 حدیث رو خدمتتون عرض میکنم و آدرسش رو هم میدم، نمیخوام تمامش رو بخونیم و مطالعه میفرماییم. این حدیث در باب 24 و 25 همین دو بابی که الان مطرح کردیم، باب 24 و باب 25 از ابواب دیات الاعضاء. باب 24 و 25 از ابواب دیات الاعضاء 8 حدیث درش هست. همش میگه احترام مرده مثل احترام زنده واجبه، کار به دیه هم ورزش نداره. شماره احادیث رو میگم. حدیث 4 و 6 از باب 24، حدیث 4 و 6 باب 24 و حدیث 1 و 2 و 5 و 6 و در باب 24 اجازه بدید. این باب 24 بجاست دلات نند. باب 24 که حدیث 4 رو گفتم و حدیث 5 هم هست، 5 رو گفتم، حدیث 4 و 5 و 6. این 3 تا حدیث در باب 25 هم حدیث 2 هست، 3 هست، 4 هست و بله 5 و 6. یکیش تکرار کردم من اونجا، دو و سه، چهار و پنج، دشش. این پنج تا حدیث، سه تا مون حدیث. حالا من یه نمونه از این حدیث رو بخونم تا ببینید چطور میگه، ولو دیه درش نیست بسیار از اینها، اما میگه مرده احترام داره همون گونه که زنده احترام داره. از جمله حدیث معتبر صحیحی هست، حدیث 4 باب 25 می خوانم. حدیث عن ابن ابی عمیر عن جمیل عن صفوان، همشون از بزرگانم. قال قال ابو عبدالله علیه السلام: ابا الله ان یظن بالمؤمن الا خیرا، ابا الله ان یظن بالمؤمن الا خیرا، یعنی نسبت مؤمن غیر از خیر نباید گمانی ببرد. و کسر و که ارامه حیاً و میتاً سواء، و کسر و که ارامه حیاً و میتاً سواء، استخوان مرده رو زنده رو هر کدام بشکنن مساویه. این چه ارتباطی با صدر حدیث داره؟ صدر حدیث میگه گمان بد نبر. گمان بد در واقع شبیه غیار شخصه، شبیه حال میته، شبیه حال غیبته. که ایوهب با احد و کمن یکل لحم اخی میتنه، همان گونه که در حضورش نباید اظهاری گمان بد کنی، در قلب هم نباید گمان بد نسبت به او داشته باشی. چرا؟ در اینکه شکستن استخوان مرده و زنده هر دو مساوی، یعنی حرامه دیگه. البته مساوی نه در دیه، مساوی در حرمه. مرحوم شیخ طوسی هم در شرح این روایات میگه مساوات، مساوات در حرمته، نه مساوات در دیه هر. پس شکستن استخوان میت حرامه. شما میخوایی تشریح بکنی، استخوانه ها رو میشکنی، جدا میکنی، پاره میکنی، خب اینها حرامه. حدیث 5 رو هم دقت کنید، 5 همین با 24. سال تا با عبدالله علیه السلام ان رجلن کسر از میتن، استخوان مرده‌ای رو شکست. فقال حرمت و میتن اعظم من حرمتی و هو حی. این میگه مهمترم هم حرمت در حال میت بودن اعظم از حال حیاته. گفتیم اعظم بودن یعنی اشد قبر بودن، اشد تنفرن بودن. اینا در باب کسر عزم، شکستن استخانه. ولی حدیث ششم ببینید، قالی وسلم حرمت المسلم میتن که حرمتی و هو حی سوا، حرمت المسلم میتن که حرمتی و هو حی سوا، مرده زنده هر دو احترام. حالا مساوی بودن یعنی در حرام بودن، اعظم بودن یعنی در قرب. این 8 حدیث رو که بقیهش هم شبیه این حدیث که خوندم معطل نمیشم که درس پیش رفت بکند، همش رو نمیخونم چون مشابه همه است. همه این 8 حدیث میگوید مرده و زنده هر دو احترام دارن، و چون هر دو احترام دارن قطع بدن میت حرامه، مانند قطع بدن حی. این کار به دیه نداره دا، بحث دیه جداست، بحث احترام جدا. روایات ولو دیگه هم نداشته باشه میرن حرمت، نتیجهش این میشه حرمت مرده از زنده بالاتره. ما میگیم بله بالاتره، اما من جهتن لا من جمیع الجهات، از نظر این که مرده بی‌دفاع است، مرده کاری به انسان نداره، از این جهت اشد. ولی زنده چون مبدع آثار، مبدع حقوق، مبدع جهات مختلف، اون از جهات دیگر اشده، این از یک جهت اشده. اینا رو میگن احکام حیثیه، من حیثن و من حیثن، من حیث اون اشده، من حیث این اشده. نتیجه بگیرم از این دلیل چهارم هم استفاده کردیم که جایز نیست تشریح بدن میت رو. بله بله، به حسب حکم اولیه جایز نیست. محدوده این دلیل رو هم باز حسابش کنیم. محدودش کجاها رو شامل میشه؟ مسلمان و کافر زمین که احترام داره، اما باز کافر حربی شامل نمیشه. بنابراین اگر دلیل ما اینها باشد، ما میتوانیم کفار حربی رو تشریح بکنیم بدون دغدغه خاطر و بدون مشکل. فقط اون مشکل مسله بود که درباره کافرم جایز نبود، که مسله گفتیم شامل تشریح نمیشه. حالا تخصیص و تخصص هر کدام باشه، برای شما در اینجا اثرش مساویه. و اما پنجمین دلیل اجازه بدید. چرا؟ میگن کافر ذمی باید حکمش ملحق به کافر حربی بشه. چرا؟ کافر ذمی در پناه اسلامه. کافری که در پناه اسلامه، وقتی که مرد گوشتشو قرمه قرمه نمی کنن دور بریزن، در حال حیاتش احترام داره، در حال مماتش هم احترام داره، چون در پناه اسلامه، در ذمه اسلامه. اسلام چیزی که در پناه خودش قرار داد، مرد و زندهش احترام میذاره. و اما دلیل پنجم، آخرین دلیل، آخرین دلیلی که می شود برای حرمت تشریع موتا ذکر کرد، این است که تشریع بدن میت باعث تأخیر کفن و دفن و امثال ذلک می شود. بالاخره تشریع زمانی رو می بره. شما در یه آن عقلی که نمی توانید این تشریع کنید، تمام اعضا بدنش از هم جدا کنید و بدانید، و غالباً، حالا این دلیل ما دائمی نیست، همه غالبیه، غالباً مسئله تشریح مساویست با تأخیر در کفن و دفن. میگه لما غسلشو دادیم، بسیار، نمازشم خوندیم، آوردیم سالن تشریح و مدتی در اونجا مشغول تشریح شدیم، خب همین تأخیر دفن واجبه دیگه. اگر عذری، بهانه‌ای، دلیل خاصی نباشد، تأخیر کردن در دفن موتا بدون دلیل و بدون علت جایز نیست. و هاکذا کفن میت، باید کفنش کنی. بنابراین که مسئله کفن و دفن من الواجبات الفوریه باشد، الا ما خرج به دلیل، در اینجا هم که دلیلی نداریم برای جواز تأخیر در کفن و دفن. ما ظاهر عوامل رو هم در باب عوامل در اصول گفتیم، ظاهر امر فوریته، هر امری دلیل بر فوریته. فوریت در درون عوامر نهفته است، وقتی مولا میگه برو کی باید برم؟ خب حالا برو دیگه. وقتی میگه بیا کی بیام؟ کی نداره بیا. در متن اوامر ما معتقدیم فوقیت نهفته است. در همین کتاب انوار الاصول هم که اخیرا منتشر شده بحث مفصلش در اونجا هست. ما میگیم فوریت از بطن امر استفاده میشه، برخلاف اون چیزی که ادعای عقیده دارن که فوریت و تلافی رو از دلیل خارج استفاده میکنیم. ما معتقدیم که نه، فوریت از خود امر استفاده میشه. دلائلمون هم ذکر کرده ایم در انوار الاصول. به هر حال امر به کفن و دفن فوریت داره، الا ما خرج به دلیل، حالا هر کجا دلیل داشته باشیم استثناء میکنیم. اما در باب تشریح که دلیل خاصی وارد نشده، شما چرا تأخیر میاندازید کفن و دفن را؟ این هم خود دلیلی به حرمت میشه. البته خود تشریح حرمتی نبود، مستلزم حرام حازام امباب استلزام دل حرام، نه اینکه بریدن خودش به واسطه این دلیل حرام باشه. این دلیل لوازمش رو داره میگه، ملازمات محرمی داره. حالا یه جنبندی بکنم و بگذرم از مقام اول بگذرم. نمیگیم حکم لوازم سرایت میکنیم، میگیم چون ملازمه شما مرتکب حرام میشه. اگر تشریح کنی مرتکب حرام میشی. چرا؟ به علت اینکه یه لوازم محرمی در کنارش هست، لوازمش مرتکب میشی. نه اینکه میگیم از ملازم منتقل به لازم میشیم. نه، شمایی که در اتاق تشریح بی خیال چندین روز، چندین هفته، چندین ماه گاهی طول میکشه تشریح کردن روی بدن یه میت، خب شما دارید بی خیال این کار میکنید، دارید مرتب مرتکب حرام داری میشی. تشریحت حرام نی، اما این تأخیرت که حرام است، ملازم با محرمات است. حالا یه جنبندی روی تمام این پنج دلیل کنیم. از این پنج دلیل که دلیل مصله بود و فهرستار میگم، دلیل مصله بود و دلیل حدک بود و دلیل وجوب دیه بود و دلیل احترام مسلم بود و دلیل کفن و دفن، دلیل مصله، دلیل حد، حد که خودش بی حد ذاتی عقلا حرامه. حد که بی احترامی کردن حرامه. و رضا میگن اگر کسی بره روی قبر اموات مثلا بنشیند و بول کنه، روایت هم نداشته باشه، ما میگیم کار حرامیه. حد که مؤمنه، شما رفتی روی قبر مؤمنی بول کردی، آیا روایت هم نداره؟ اگر روایت نداشته باشه شما قائل به حرمت نمیشی، بی احترامی کردی نسبت به مؤمنی. پس دلیل اول مسته بود و دلیل دوم حدک بود و که دلیل کلی عقلی میشه، دلیل سوم دیه بود و دلیل چهارم روایات هشتگانه حرمت بود و دلیل پنجم هم لوازم مثل کفن و دفن بود. دلیل اول دلالت نداشت، دلیل آخر هم از باب ملازمه بود، عمده اون سه دلیل دیگر بود. از مجموع این ادله ما استفاده می شود که قطع اعضای مسلمان و کافر زمین نمی شه، اما کافر حربی رو دلیل پیدا نکردیم. بله؟ مرتد؟ مرتد هم نیست کافر حربیه، اونم احترام ندارد. بله، اونهایی که محکوم میشوند به اعدام به خاطر کفر یا ارتداد، اونها احترامی بدنشون نداره. حالا اجازه بدید وقت تمام شده من برم سراغ مقام سوم ترک کنم و بحثشو بعدن البته تعقیب میکنی. مقام دوم ببخشید. مقام دوم این است به حسب احکام عناوین ثانویه چیه؟ به حسب احکام اولی حرام نمی شود تشریح کرد اعضاء بدنم میت از هم جدا کرد، اما به حسب احکام ثانویه چی؟ ضرورتی اقتضا کرده، علم طبی اقتضا کرده. در اینجا فتاوای آقایان خود با هم فرق داره. در بحث اولی همه فتواشون این است که حرامه، عنوان اولی حرامه، اما در دومی برای طب، برای تشخیص عوامل جنایات، کالبد شکافی کردن، ببینیم به چی این مدو برده است، مسمومش کردن نکردن یا جریانهای دیگر، نسبت به اینها آیا جایز است به واسطه عناوین ثانویه؟ آقایون فعلی اختلاف دارن. فعلی یعنی علمای عصر ولو مرحوم شدن. مرحوم امام قدس سره شریف می فرمود برای پزشکی جایز، فتواشون داد. مرحوم آیت الله خویی هم می فرمود جایز. مرحوم آیت الله گلپایگانی می فرمود جایز نیست. ایشون اجازه نمیدن. در کلمات قدما و پیشینیان که مطرح نبوده چون محل بحث نبوده این مسائل مستحدثه، اما این آیون بزرگ فعلی رو که ما میدانیم بعضی حرام دانستند و بعضی حلال. یه جمله بگم بحث رو تمامش کنیم، بقیهش فردا انشاءالله. دلیل ندارم، در کتابای رساله عملی من دلیل ذکر نکردن. چرا؟ چون در رساله های عملیه اینها رو نوشتن، در کتاب های استدلالی ننوشتن. مرحوم امام قدس سره شریف در تحریر داره، اون آیون هم در همین کتاب های رساله های عملیه شون اشاره کردن. عرضی که میخواستم بکنم و این بحث رو پایان بدیم، فردا انشاءالله ادامه بدیم، این است که تصور من بر این است که این نزاع نزاع صغرویه بین این بزرگان، نه نزاع کبروی. یعنی آیا ضرورتی اقتضا می کند یا نمی کند بحثه. آیت الله گلپایگانی اگر میگه جایز نیست، نظر مبارکش اینه چه ضرورتی داره؟ نه خیر بدون تشریح هم طبیب میشه شد. و اون بزرگان که میگن جایز است، میگن نه بدون تشریح نمیشود طبیب حسابی شد. نزاع در این است که ضرورت داره یا نداره. و الا اگر آیت الله گلپایگانی هم برش اثبات میشد که این امر ضروری است، نجات نفوس مسلمین متوقف بر تشریح، ایشون فتوا میداد به این که جایز نیست؟ هرگز فتوا نمیداد. پس کأن در صغرا اختلافی بین این بزرگان و الا در کبرا اختلافی نیست. نظر مبارکتون باشه تا فردا انشاءالله بحث رو تعقیب کنید.